درس خارج و اصول حضرت استاد آیت الله شب زنده دار جلسه 44 یک شنبه 26/9/91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وسيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، و علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی الليل و النهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. خب تا به حال 3 روایت خونده شد که مدعای قوم این بود، ادعیم که اینها از روایات داله بر تخییرن. روایت سوم نتیجه بحثش این شد که استدلال به این روایت صحیح نیست و این روایت اگر دلالتی هم داشته باشه مال موارد مستحبات و تعدی به موارد الزامیات نمیشه. حدیث چهارمی که مرحوم آقای آخوند جزء اخبار تخییر و آخرین خبر تخییر ایشون ذکر کردن، مکاتبه همیری الالحج علیه السلام. این مکاتبه رو هم مرحوم شیخ قدس سر رو در غیبت نقل فرمودن در کتاب الغیبه و هم مرحوم تبرسی در احتجاج. حالا فعلا ما این روایت رو از احتجاج میکنیم. در احتجاج جلد دوم از این چاپای دو جلدی صفحه 301، در اونجا اینجوری فرموده: و مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله علیه من جوابات المسائل الفقهیه ایزن ما سأله عنها محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری فيما كتب إليه. خب ایشون داره اینطور میفرماید، خودش اخبار جزمی میده ایشون، مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله علیه من جوابات المسائل الفقهیه ایزن ما سأله عنها محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری فی ما کتب الی. بعد در صفحه 301 خبری رو، یعنی اون استفتاعی رو از حضرت طرح میکنن که مفصله و مسائل مختلفی در سوال شده و جواب داده شده، تا میرسه به صفحه 303. اونجا میفرماد کتاب آخرون لمحمد ابن عبدالله الهمیری ایزن الیه، یعنی الى صاحب الامر صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه، فی مثل ذلک، یعنی در مثل همین مسائل، شبیه همین مسائلی که در استفتاء اول بود. متن قطعی که ایشون نقل میکنن اینه که صاحب وسائل و خود آقای آخوند طبعا لابد لوسائل این قسمت سوالو حذف کردن. وسائل هم که در باب نهم از صفات قاضی حدیث 39 روایت رو نقل میکنه، صدر روایت رو نقل نکرده، و حالی که بعدا انشاءالله روشن خواهد شد که این صدر دخالت داره در استدلال و فهم مسئله. از این جهت این تقطیعاتی که گاهی در وسائل هست مضره و حتما باید مستنبط به مصدر و منبع مراجعه بکنه. اینجا میفرماد فرع یا که عرض میکنه، فرع یا که ادام الله عزک فی تأمل رقعتی و تفضل به ما اسأل من ذلک. در غیبت به جای اسأل یسهل و ظاهرا اسأل مناسب تر، و تفضل به ما اسأل من ذلک لعظیفه الى سایر عیادی که اندی. شما تقاضا میکنم که در این نامهی که من مینویسم تفضل بفرمایید، جواب بفرمایید، تا این تفضل شما رو و این عنایت شما رو اضافه کنم به سایر عنایاتی که در گذشته به من داشته اید. عظیفه الى سایر عیادی که اندی و من که علی، تا اینکه اضافه کنم این تفضل شما را به سایر منت هایی که بر من گذاشتی. شکر. و احتجت و ادام الله عزک ان تسأل لی، در غیبت ان یسألنی در احتجاج، تسأل لی اینجا بهتر، و احتجت و ادام الله عزک ان تسأل لی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الرکعت الثالثه هل یجب علیه ان یکبر. من نیاز دارم پروردگار استمرار ببخشد به عزت شما، این که سوال کنی برای من بعض فقها رو. خب اینجا خطاب به کیه؟ احتمال داره خطاب به حسین بن روح رضوان الله علیه باشه. میگه من نیاز دارم که از بعض فقها بپرسی. مقصود از بعض فقها هم حضرت صاحب الزمان ارواح اونا فداهه، اسم میخواستن ببرن اون تقیه و اینا، و این که خب مکاتبه بوده، نامه بوده، در ستار بوده حسین ابن روح، معلوم نبوده که ایشون نائب حضرت، فقط خواص و شیعیان خاص میدونستن. در همین صفحات در غیبت اگر نگاه کنید اونجا داره که یکی از بواب اول باب بیت منزل حسین ابن روح مثلا دو تا باب داشته، یه باب بیرونی داشته. قدیما اینجوری بود که مثلا هشتی بود، بعد اون تو اون دوباره اون آخر مثلا یه در بود که وارد منزل میشه، یه بواب بوده اون اول اونجا ها مثلا نیست داده بوده، یه بواب هم بوده بعد. اون بواب اول شنید ایشون حسین ابن روح به سمعش رسید که این معاویه رو لعن کرده، اون از اونجا بیرون کرد و هر چی پیش ایشون شفاعت کردن قبول نکرد، گفتم چه آدم اینم که اینجا باشه، چون این مشخص میشه که این حسین ابن روح هست و اینا شیعه هستن و اینا تو بغداد دیگه نمیتونه زندگی بکنه و اون وظایفی که به عهدش بود انجام بده. از این جهت که شنید این لعن کرده معاویه رو اونو، من یه داستان های عجیبی هست حالا مطالعه بفرمایید که چجوریشون زندگی کرد در اون عصر که حتی جلب توجه عامه رو به خودش کرد، جلب توجه سلطان عصر اون زمان رو به خودش کرد، تو یک تدبیر خیلی عاقلانه ای توانست اون رسالت خودش رو در اون مدت انجام بده. حالا اینجام این همیری رضوان الله علیه میگه من از شما میخوام که از بعضی از فقها این کنایه هست، از بعضی از فقها بر من بپرسید. فرمودن محتمل هم هست، شاید مجلسی فرموده که اصلا کتاب به خود حضرت هم هست، برای اینکه باز در ستار باشه، یعنی تو نامه رو خود ابن روح خود نامه رو میفرستاد خدمت حضرت دیگه، تو اونجا نوشته که از بعضی فقها بر من که اگه این نامه لو رفت دست کسی افتاد بعد بتونه مخلصی داشته باشه. بگه من بعضی فقها نوشتم، و اون وقت هم در بغداد فقهای فراوانی بودن از عامه و اینا، از غیر عامه هم بوده. خلاص وحتج دو ادام الله ازدکه ان تسأل لی بعض الفقها از این مسئله، یعنی المسلی اذا قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه آیا واجب است ان یکبر، تکبیر بگه؟ فان بعض الفقها، بعد علت تردید خودش رو عرض میکنه بعض فقها، بعض اصحابنا قال لا یجب علیه التکبیر و یجزیه ان یقول بحول الله و قوته اقوم و اقعو. بعضی اینجوری میگن، لابد بعضی ها میگن لازمه بگی. حالا ما نمیدونیم، سوال داره میکنه، استفتاء میکنه از حضرت که حکم مسئله رو بیان کنه. الجواب که به حسب بعضی از این نقل هایی که هست، این جواب ها بین سطور ذکر شده بوده، یعنی یک سوال کرده بوده یه چند خطی فاصله گذاشته بوده، بعد سوال بعدی جواب حضرت سلام الله علیه بین سطور، مثلا حالا اگر این جواب سند درست باشه و جواب مولا حضرت باشه، جواب ها بین سطوره. الجواب ان فیه حدیثین، در این باب دو حدیث وارد شده. اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التکبیر. یک روایت اینطوری داریم که وقتی مصلی از حالتی به حالت دیگر منتقل میشه، در اون حالت منتقل الیها تکبیر باید بگه. خب از به سجده میخواد بره، سجده تکبیر میگه، از سجده بلند میشه تکبیر میگه، با میسته از حالتی به حالت دیگه اومده تکبیر میگه و هاچسه. این یه روایت. و اما الاخر حدیث دیگر فانه رویه اذا رفع رأسه من از سجدت ثانیه فکبره ثم جلسه ثم قامه فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون. اینجا دیگه تکبیر نیست، از سجده دوم که بلند شد برای بلند شدن تکبیر گفت، جلسه استراحت رو انجام داد، حالا بلند شده برای رکعت بعد، این دیگه اینجا تکبیری نداره وقتی بلند شد. و کذالک فی تشهد الاول یجری هذا المجرا، اون تشهد اول هم که مورد سوال شما بود، یجری هذا المجرا. و به ایهما، خب حضرت فرمود چی طبق این نقل؟ و برداشت فیه حدیثه، ان فیه حدیثین، بعد بفرماد و به ایهما اخذته، به هر کدوم از این دو حدیث اخذ بکنی، من باب تسلیم کان ثوابا. و در بعضی جا هست که در غیبت من جهت تسلیم، در تبرسی من باب تسلیم، در غیبت من جهت تسلیم، خب فرق نمی کنه، واژه مختلفه. خب تقریب استدلال به این روایت شریفه هم واضحه، حضرت مستدل اینجور استدلال میکنه که حضرت در مقام جواب دو روایت متعارض رو بیان فرموده که در این مسئله وارد شده، بعد بفرماد به ایه ما اخذتم این باب تسلیم کان ثوابا. پس بنابراین دلالت میکنه این روایت به این که در مورد تعارض وظیفه تخییره. خب حالا همونطور که قبلا گفتیم، روایات تخییر خودش به دو طایفه تقسیم میشه، روایاتی که دلالت بر تخییر میکنند مطلقا، چه ترجیحی در عهد ما بر دیگری باشه چه نباشه، دو روایات که دلالت بر تخییر میکنه اند فقد المرجحات. حالا این روایات از کدومشه؟ مرحوم آقای آخون اینو از روایات مطلقه ذکر فرموده، اما همونطور که مرحوم محقق حائری رضوان الله علیه آیش عبدالکریم در درد دارن و غیر ایشون هم دارن، نمیتونیم اینو از روایات مطلقه قلم داد کنیم. چرا؟ چون امام علیه السلام در اینجا نام دو حدیث رو میبرن، بعد میفهمن که اینجا تو مخیری به هر کدوم اخذ کنیم. ما نمیدونیم اون دو حدیث آیا احد دو حدیث بینام و نشانه، برای ما روشن نیست. لعل اینجا که عزت فرمده به ایه ما اخسته، از باب این باشه که این دو حدیث متکافع و متعادلند و احد ما بر دیگری ترجیح نداره. و اینجا اون حرفی که در حدیث سابق زدیم اینجا نمیاد. در حدیث سابق هم همین حرف زده شد، اونجا گفتیم باید تفصیل داد، مسلم تراجیح مضمونی ندارن اونجا، ولی سندی از باب اینکه امام استفسار نفرمودن. خب این دوتا روایت، چون راوی و سائل دوتا روایت رو طرح کرد اونجا، امام نپرسیدن خب اینا از نظر سند با هم یکی هستن یا رواتشون فرق میکنن، سوال نکرد. اونجا گفتیم از نظر مرجعات سندی میشه جز مطلقات، چون اینجا بنابر علم غیب امام علیه السلام که نیست که بر اون اساس بخواییم عمل بکن، امام نپرسیدن. پس از نظر سند اون میشد جز مطلقات حساب بکنیم، ولو از نظر جهات مضمونی ندیگه، مضمونها که خب امام واضحه که میدون. اما این روایت اون حرف رو نمیتونیم در اینجا بزنیم. چرا؟ چون این روایت خود امام طرح فرمودن، نه سائل طرح کرده. چون امام طرح فرمودن پس واقفن به اینکه سندها چیه، راویا کیان و آیا احد ما بر دیگری ترجیح داره یا نداره، به حسب علم عادی هم واقفن نه علم غیب. پس فارق بین روایت سابق و اینجا اینه که در روایت سابق سائل دو روایت رو مطرح کرده، دو روایت متعارض را، اینجا سائل روایتی مطرح نکرده، اینجا سائل مسئله رو مطرح کرده، اختلاف اصحاب در فتوا مطرح کرده نه در روایت. امام علیه السلام فرمود ان فیه حدیثین بعضه به این نه، وقتی امام خودش داره مطرح میفرمود پس واقف به حالات سند این دو روایته، بنابراین اینجا ترک استفسال نمیاد، بنابراین حکمیست که امام علیه السلام در دو خبر متعارضی که خودشون طرح فرمودن علاها حسب حاضر نه تحقیق فرمودن. خب حالا آیا این دو خبر چجور بوده ما خبر نداریم، فلذا از این روایت نمیتونیم اطلاق استفاده بکنیم. قدر متیقنش قهرن جایی میشه که تعادل باشه، تکافؤ باشه و احد الخبرین بر دیگری مزیت و ترجیحی نداشته باشه. نیست نه، چون قضیتون خارجیت دو حدیث خاصی رو داره مورد نظر قرار داده. حالا فعلا حالا در مقام اشکال نیستیم، در مقام توضیح مطلب است تا ببینیم حالا اونجا این استدلال. خب آقای آخوند این روایت قبول فرمونده، بزرگانی استدلال به این روایت قبول فرمودن و گفتن این از اخبار تخییر آخوندم که اصلا تخییر مطلق ازش فهمیده. استدلال به این حدیث شریف هم وجوهی از مناقشات در کلمات اعلام وجود داره که این مناقشات به دو دسته کلی تقسیم میشه. دسته اول مناقشات صدوری است که در صدور این حدیث و این توقیع شریف مناقشه میکنه و میگه این ثابت نیست. مناقشات دوم، دسته دوم، در استدلال و دلالت این حدیث شریف بر مدعاست. خب ابتداعا مناقشات صدوری رو طرح میکنیم. مناقشات صدوری سه مناقشه مجموعا هست. مناقشه اول اینه که این جوابی که در این حدیث از امام علیه السلام نقل میشه یه جواب شبه انگیزیه و باور این که این حرف از امام باشه اینجا زنگیره. چرا؟ چون وقتی مسئله رو از امام میپرسن، خب امام باید دو جون مسئله رو بگه بفرمایه، نه بفرماید اینجا دو تا حدیثه، یه حدیث اونجوری وارد شده، یه حدیث اونجوری وارد شده، و شما حالا به هر کدوم عمل بکنیم باب تسلیم کان ثواب او که دو تا سائل که خبر این متعارضین تر نکرده بپرسه وظیفه من در قبال حدیثین متعارضین چیه، اون مسئله رو ترکی که آقا از تشهد اول وقتی بلند میشن آیا تکبیر باید بگن یا نه، امام در جواب این چی بفرماید، مثل یه فقیه داره جواب میده نه مثل امام. فقیه میتونه بگه بله ما دو تا روایت داریم اینجوری، که اون راه دیگه نداره جز این منبعش همین کتاب و سنت، بگه بله مثلا این دو تا حدیث اینجوری داریم. اما امام که متصل به علم الهی و همه احکام پیش او، خب وظیفش تبیین احکامه، بیان احکامه، چیکار داره دو تا حدیث وارد شده یا؟ پس بنابراین اشکال اول که مرحوم سید این اشکال رو در همون کتاب تعارضشون طرح کرده ان اینه ان وظیفت الامام علیه السلام لیس الا بیان حکم الواقع لا بیان انه اختلف فیه الروایتان. حالا تو چکار کن؟ پس خود این مسئله این جواب به جواب امام نمیخوره، این نمیخوره که این جواب جواب امام باشه، بلکه علی‌القاعده همونجور که توی روایت هم بود که از بعض فقها سوال بکن، خب ممکنه این از حسین ابن رو خواسته از بعض فقها سوال کنه، اونم رفته اونم گفته تو تحدیث داریم به هر کدوم اخذ بکنه کان ثواب، یا خودش اینجوری جواب داده به عنوان انه فقیه اون که ما دو تا حدیث داریم، یا اینکه از فقیه دیگری سوال کرده اون جواب داده. این جواب نمیخوره به این که از حضرت صاحب زمان ارواح نافذه باشه. بنابراین در صدور این جواب من المعصوم و صاحب زمان ارواح نافذه در اینجا قابل قبول نیست به خاطر این شبهه. این یه اشکال که در صدور رو اشکال میکنه، یعنی خلاصه مضمون یعنی نحوه جواب جواب است که لا یناسب مع الامام، که ما بگیم این جواب امامه، این همون جواب از فقها است یا جواب خود حسین ابن روحه؟ نه امام لازم نیست ببرن حدیث هم که تا نامل رو لو برو، امام جواب دادن، خب اونم گفته بعض فقها، میگه اون بعض فقها گفته واجب یا واجب نیست، لازم نیست امام اینجوری جواب بدن فیه حدیثان فلان. حدیثان نمیشه که شاید بس در دوران خیلیت صبح هم از خواهد جواب شده. بله حالا این جوابایی داده شده، حالا ببینیم من حالا فعلا طرح سوال کردم، یعنی طرح اشکال، اونا که اشکال کردن این یه اشکال. اشکال دومی که به واسطه اون در صدور مناقشه شده اینه که خب این دو حدیثی که اینجا نقل میشه میفتی فیه حدیثان، حالا فرض کنیم امام هم خب فرموده باشه، اما یه مطلبی توشه که خلاف اون چه هست که در علم اصول مسلم شده و نمیشه اینو پای امام گذاشت، یه خطا استنباطی در این هست، این معلوم میشه مال یه فقیه غیر معصوم اینجا خطا کرده، چون بین حدیث اول و حدیث دوم تعارضی نیست. حالا یا عام خاصن یا حاکم و محکومن یا اظهر و ظاهرن که جمع عرفی دلالی دارن، این امام که دیگه علم اصول و بلده، خب برخلاف بیاد بفرماید اینجا نه اینا متعارضینن و تو به اگه ما اخذتم این باب تسلیم ثواب است، این نمیشه به امام نسبت داد. خب حدیث رو یه بار دیگه توجه میفرماید که چطور نسبتش خصوص مطلقه یا حاکم و محکومن. میفرماید حدیثین این نفیه حدیثین، اما احدهما یه کلی اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعلیه تکبیر، این عموم داره اطلاق داره همه حالات شامل میشه. اون حدیث بعد اذا رفع رأسه من از سجدت ثانیه فکبر ثم جلسه ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، یه حالت خاصی رو داره استثنا میکنه. کسی که از سجده دوم بلند شد و برای بلند شدن هم تکبیر گفت و جلسه استراحت هم انجام داد، حالا از این حالت که به حالت قیام منتقل میشه در حالت قیام دیگه تکبیر نداره. خب این حالت ویژه خاصی است، اون کل حالات رو میگفت به حدیث اول، این حالت خاصی رو میگه نداره، این اخص مطلق از اون میشه تخصیص میزنه. یا بعد که فرمود و کذالک تشهد تشهد الاول، خب چون مورد سوال تشهد بوده حضرت یا این روایت داره تصریح میکنه میگه این صورت مثل همین جاییست که گفتیم، یعنی نداره، این نص در این که تکبیری در اینجا نیست، این نص اون ظاهره، به واسه این نص دست از اون ظاهر برمید. و یا حاکمه که حالا مسئله حکومت و اینا رو بعدن چون توضیحاتش تفصیلی میاد حالا دیگه خیلی معطل اون بیانش نمیشون. بالاخره حرف اینه که بین حدیث اول و ثانی تعارضی نیست که به یکیش اخذ بکنه، به هر دو اخذ میشه، عام و خاص به هر دو اخذ میشه. پس بنابراین این نمی باز این شبهه دیگری است. شبهه اول این بود که اصلا نقل دو حدیث کردن در جواب مسئله لیس من شأن الامام علیه، یعنی مال فقیه. دوم اینه که اشتباه اصولی داره، اشتباه استنباطی توشه، اینه که نمیشه به امام نسبت داد. این معلوم میشه یه مال حسنم روح بوده خودش که ایشون خب معصوم که نیست ممکن اشتباه کرده، یا یه فقیه دیگری بوده که اشتباه کرده. بله این که خلاف این هم اشکال دومیست که شده. اشکال سوم که به صدور ضربه میزنه و اطمینان ما را از صدور این کلام از امام معصوم علیه السلام سلب میکنه اینه که سند این رو تمام نیست، مرسل. حالا من تعبیرم بد بود گفتم از اینکه از امام باشه سلب بکنه، نه اون مال اون دوتا، این دو سوم اینه که ضعف سند داره، ثابت نیست که از امام، اینجور باید برم ضعف سند داره چون مرسل. احتجاج تبرسی مرسلن داره نقل میکنه از همیری، مرحوم شیخ طوسی هم رضوان الله علیه به سندی که نقل میکنه که حالا بعدن خواهیم گفت، ایشون هم سندش تمام نیست. پس بنابراین لم یثبت. مرحوم امام رضوان الله علیه یه جایی دیدم، حالا یادم نیست کجا بوده، کدوم کلماتشون بوده، ایشون میفهم کل توقیعات سندش تمامه. در خصوص اینجا هم در تعادل تراجیز در زیل همین روایت مناقشه سندی بودن، سندش تمام نیست، هم کل توقیعات سند تام نداره هم اینجا. البته به این معنا که لابد محفوظشونه که حالا کل واحدن واحدن نمیتونیم بهش تمسک کنیم فتوایی بدیم، اگر که اینا مجموعاً یک تواتر اجمالی داره، خب بعضیاش میدونیم همش دروغ نیست و همش جعل نیست و همش، ولی تک تک بخواییم به هر کدوم به مفادش عمل بکنیم نه. اما مجموعاً اینا دلالت میکنه بر اینکه بله یه استفتاءاتی بوده، رد و بدلایی بوده، مکاتباتی بوده، از این جهت درست. این سه اشکال. اشکال اخیر رو ما چون تفصیل داره و انشاءالله بعداً بعد از اون که اشکالهای دلالی رو مطرح کردیم و اینا، باید خیلی با دقت اون بحث سندیش رو انجام بدیم، اینجا دقت خیلی میخواد، ولعل درست کنیم سندش رو که حالا بعداً خواهیم. و اما اون دو جهت رو ببینیم قابل جواب هست یا نیست. مرحوم سید رضوان الله علیه از اشکال اول صدوری اینجور تخلص گفتن. ایشون فرموده که این اشکال باعث نمیشه که این رو باید از حجیت بیاندازه. اگه سندش تمام باشه و اینا، این اشکال باعث نمیشه از حجیت بیاد که شأن امام نیست که به فرمان فیه حدیثان یا ان فیه حدیثین و هر کدوم اخذ بکنی. درسته بدون معمولا امام علیه السلام جواب مسئله رو میدن یا روایات دو تا سو چی اینا رو نمیفرمایند، معمولا دعوه ائمه علیهم السلام درسته برای این بوده، اما در ائمه متأخر از امام جواد و امام هادی علیهم السلام به بعد، به خصوص حضرت بقیت الله و اون خدا که دیگه در عصر غیبت واقع شدن، این برای تعلیم به شیعه و اینکه شما به خاطر دیگه باید با روایات بیشتر سر و کار داشته باشید، از اونجا حرف رو در بیارید دیگه، داره انقطاع اتصال میشه و نمیتونید سن اینکه آموزش بدن ارجاع بدن دیگه بگن باید به روایات مراجعه بکنید و اینا، فلزا اینجوری فرمودن. این اینجور نیستش که اصلا تناسب با مقام امام نداشته باشه، این توجیه نداشته باشه، ما بگیم پس از این جذب پیدا میکنیم از امام نیست، صدورش از امام محل تردید واقع بشه. نه، ممکنه فلسفه اینکه اینجوری جواب دادن همین مسئله باشه. بعضی بزرگان شیخون الاستاد دام قدس سر راه که گاهی یه چیزایی داشت ایشون میفهمد، اصلا من گاهی بهشون حرف میکنم خب چرا نپرسیدی، میخواست بپرسید یا چرا، چون فرصان یادم میاد اصلا، مثل اینکه یه تصرفی میشه که آدم در اون حالت این چیزای مسائل فروعات فقهیه و فلان و اینا که انا بنای بر این نیستش که در عصر غیبت اونا گفته بشه، مبنا همین است که از همین راه فقاهت و این راهی که فعلا قرار دادن عمل بشه. اون احکام حتی راجع به عمل ام داوود هست که در بعضی از جریانات اون عمل ام داوود واقعی تفاوتایی با اینی که الان متداول است به دست ما به حسب روایات اینا هست داره، ولی کسی که اون نسخه رو بهش دادن بعد هر چی گشته پیدا نکرد، بعد که یه بار عمل کرده در یک عنایتی بهش داده بوده، هر چی گشته اون نسخه رو پیدا بکنه چند نه. الان در عصر غیبت فعلا وظیفه بر همینه که شما طبق این منهاج عام عمل کنید که راه فقاهت است و اینا. حالا اون که واقعی چی انشاءالله حضرت یه ظهور فرمودن، شاید یعتی به دین جدید خیلی همین چیزا باشه که پیش حضرت است و الان درست حسابیش میشه ماها نیست بشه میاره اینا رو اینجوری. حالا اینجا سید اینجوری میفرماد به انهو لعله من جهت بیان الوظیفه عند التعارض و تعلیم علاجه ولا یضر عدم و بیان حکم الواقعه. این ولا یضر دخل مقدره، میگه خب آقا حالا بالاخره امام حکم واقعه رو گفته، چرا حکم واقعه رو بیان نفرمود؟ سبب اینجا چون امر مستحبه، امر الزامی هم که نبوده، امر مستحبه، تو امر مستحبه حالا ترجیح دادن اون رو که تعلیم بدن که در آن اون تعارض چکار بکنید، به روایات مراجعه بکنید، از اون راه مطالبتون رو به دست بیارید. این برای این مثل این که فرض کنید حالا بلا تشبیه به یه فقیر استفتا میکنید، آقا اینا تو رساله هست رو به رساله مراجعه کنید، اصلا جواب نمیده، یه نه تو رساله هست به رساله، برای اینکه عادت بده به رساله هی استفتا میکنه، همین چیزایی که ما تو رساله نوشتیم استفتا وقت بار میگیری، درست؟ یا به رساله مراجعه بکن. این جام که امام سلام الله علیه استفتا نکنه، حدیث تو به حدیث عمل کن، تعارض هم داره راش میده دیگه، به یکیش عمل بکنه که هی در این استفتاهات رو ببندن. فلزاس این چون قابل این طور توجیه هست، اینجور نیستش که سلب اطمینان از صدور این حدیث باشه. اگه سندش درست باشه، این روشی که اتخذه الامام ارواح و نافدا این قابل توجیهه، بنابراین موجب سلب اطمینان به ظهور نمیشه. این نسبت به این امر اول. اما نسبت به اشکال دوم که بابا اینا تعارض ندارن، اینا عموم خصوص مطلقن، یا حاکم و محکومن یا اظهر و ظاهرن. امام تا میگه که اینا رو اصل بکن چه معنا داره؟ این با مباحث اصول نمیسازه، این مال یه فقیه اشتباه کرده یا مال خود اصول ابن روح. اینجا دو تا جواب دادش میشود. یک جواب، جواب سیده، و اون اینه که لعل و ان الخبر الثانی لعله کان عاما و نقله الامام بالمعنا. خب شما الان میگفتید خبر ثانی نسبت به خبر اول چیه؟ خاص مطلقه. ایشون میگه نه، امام که حالا نخواستن خبر رو به ماله من الخصوصیات اینجا بیان، اشاره دارن میکنن که دو تا خبر هست اینجا، نخواستن این دو تا خبر رو به ماله من الخصوصیات بیان بکنن. شاید اون خبر ثانی هم عام بوده و عامه. اگه برید کتب حدیث نگاه کنی خبر ثانی هم چی باشه؟ عام باشه. خب خبر اول عامه، خبر دوم هم عامه، اما اون قصد مطلق نیستن. یعنی خبر اول میگه هر وقت از حالتی به حالت دیگه منتقل میشوی تکبیر داره. خبر دوم اینه که نه، از وقتی از حالتی به حالت دیگر منتقل میشه تکبیر نداره. این دو تا دیگه شاخ به شاخ هم دیگه. منتها امام علیه السلام خبر دوم رو به تمام تفاصیلی بیان نکردن، که اگر با تفاصیلش بیان میکردن روشن میشد که این عامه، کمون که اولی هم عامه. اصلا اشاره بکنن به اون حدیث ثانی، وقتی اون هر دو عامه قرن تعارض داره، تعارض که داشت به ایه ما آخسته من باب تسلیم کان سوابا. این انصاف مطلب اینه که خیلی مستبعده این جواب ایشون، که در دوبابی هم عام بود. امام که اینجوری که امام نقلش فرمودن خب واضحه که اما و عمل آخر فانه رویه اینجوری روایت شده، انه اذا رفع رأسه من السجده الثانیه، خصوص یه فرد داره بیان میکنه. بله؟ نه اگه اشاره باشه حالا بالاخره این حالا سید فرموده چون فقیه و عظیم، ولی اینجا از همون جایز که بر فقیه عظیم گفتیم اشکالی نداره یه جا الجواد و قدیت بر امام قابل تصور نیست که اشتباه بفرماید، ولی بر حالا فقها که کم لهو من نظیر، فقها معصوم نیستن. این جواب سید خلاصه با مقام فقاهتش و بزرگی در فقهش سازگار نیست. جواب دومی که اینجا داده شده اینه که خب درست جمع دلالی داره، و جمع دلالی هم یه قانون عرفیه، یه بنای عرفیه. امام در خصوص اینجا داره رد میکنه از اون، اینجا در خصوص اینجا و امره مطاع، در خصوص اینجا میفرماد طبق اون قانون عمل نکنید. خب میشه دیگه این جمع عرفی، این که عام رو به خاص در تخصیص زد، از هر رو بر ظاهر باید مقدم داشت و ظاهر رو طبق از هر معنا کرد، این منهجون عرفیون فی باب المحاورات و المکالمات، این درست. خب یه جا شارع اونو چیکار میکنه؟ در معمول موارد شارع تثبیت کرده این رو، امضا کرده این سیره رو، در خصوص یه جایی هم رو مسئله که خودش میدونه و اینجا میدونه که اون جمع عرفی به خلاف واقع میفته، اینجا اینجوری نیست، اینجا رد فرموده. پس بنابراین باز اینجوری نیستش که بگیم که این حدیث قابل قبول نیست، مفاد یه مفادی که نمیشه از امام صادر شده باشه. شما که انه اونو یه امر مسلم غیر قابل رد، غیر قابل تخصیص گرفتید اون امر اصولی را، مثل حکم عقل گرفتید که قابل تخصیص نیست، میگید نمیشه از امام این حرف سر بزنه، این با مبانی اصولی نمیشه. اما نه، این یک بنای عرفیست، یک قانون محاوریست، این امضا شده در شریعت، یه جایی هم ممکنه رد بشه. ما نمیدونیم، امام میدونیم. بله؟ بله. نه نه، اینجا که رد نشده، این مورد خاص رد شده. لا یو خزول جار بزن به جاری، اینجا اگر رد شد جای دیگه هم رد شده. چرا نمی کنه؟ شما خبر واحد رو میگید حجت، با اینکه زن ناوره داره، برای ظنون دیگه غیر خبر واحد رو میگید حجت نیست. اونجا رو شاره رد نکرده، قبول کرده، در خبر واحد میگید حجته، اما در ظن قیاسی رد فرمیده، در ظن به خواب رد فرمیده. بله؟ چرا؟ اینجا که نه، اینجا سبب قانون محاوری جمع عرفی دارن. نه نه، میگه تخصیص نده، من هر کدومش خواهد عقد کن. تخصیص اینجا امام علیه السلام از اینکه جمع عرفی بکنیم منع فرموده، اینجا فرموده به هر کدوم عقد کن، خواستی به اون عقد کن، طبق اون فتوا بده و بگو هر منتقل به هر حالتی یا دون حالتی شدی باید تکبیر بگی، خواستی هم به اون عقد کن بگو در هیچ حالتی تکبیر، یا بگو در این حال تکبیر نیست. خب حالا فعلا اشکال اوله، ببینید این اشکال میگه اصلا این روایت صدور نداره، تا حالا ما در دلالتش به این بحث بکنیم، میگه آقا صدور داره. حالا بعد اشکال بعد درست میشه که برای این مربوط اون اشکال دلالی میشه برای مانحلوفی. پس اشکال اول، دسته اول این بود که علاوه بر اشکالات دسته اول میگیم اصلا این روایت صدورش از معصوم ثابت نیست، محرز نیست، اینو میخواد جواب بده، میگه نه این اشکال وارد میشه. اونا میشه اشکال دسته دوم که حالا بعد از احراز صدور میان بگیم دلالتش تام نیست. اینا مجموع اشکالات صدوری بود که اینطور هم جواب داده شده. حالا اینم جواب دوم که دادم، جواب دومی که عرض کردم که اینجا حضرت البته با پختن جواب بود، اصل جواب از آراء اونا بالاصوله که ایشون فرمودن امر امام متاعه، فقط سند روایت درست بله. خب توضیحش همین بود که عرض کردم، پیاز داغاش رو توضیحش همین بود که عرض کردم. اینم به خدمت شما عرض بود که یک جواب که بالاخره اگه سند روایت درست باشه قابل این توجیه هست و نمیشه بگیم به خاطر این جهت حتما از امام علیه السلام صادر نشده هست. خب حالا جواب دیگری هم میشه از این مشکل داد که انشاءالله در بحثای دلالی وقتی اون حرفا رو زدیم اونجا معلوم میشه که جواب دیگر هم قابل طرحه. رسول الله صلی الله علیه و آله